حکومت برای حفظ امنیت و استقلال لبنان هستش و ما هرگز سلامو رو زمین نمیگذاریم تا زمانی که رژیم صهیونیستی جنوب لبنان رو اشغال میکنه و تهدید هستش، این مسئله اتفاق نخواهد افتاد. و عملا با بازسازی که حزب الله انجام داد و توانی که الان ایجاد شده درش، خودش رو داره آماده میکنه برای مقابله با تهدیدات. میدونید که پاپ هم اعلام کرده که سه هفته آینده به لبنان خواهد رفت و اعلام کرده که باید امنیت در لبنان برقرار باشه تا من بیام. به این خاطر به نظر میاد که تهدیدات که رژیم صهیونیستی داره الان اعلام میکنه که حملات همه جانبه و گسترده ای رو میخواد آغاز بکنه، بخشی از حالا جنگ روانی هم ممکنه باشه، ولی حزب الله کاملا در آمادگی کامل به سر میاره برای مقابله با هر گونه تهدید رژیم صهیونیستی.
نگاهی به غرب آسیا دوستان از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. تحلیل دکتر صاحب حسین کنعانی مقدم بود در رابطه با حمله های رژیم صهیونیستی علیه لبنان. اما نقض آتش بس در غزه هم همچنان ادامه دارد. رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرای شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن طبق گزارش رسانه ها ادامه می دهد. جنبش حماس روز پنجشنبه 9 اکتبر 2025 با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. ارتش رژیم اسرائیل نیز روز جمعه 10 اکتبر به صورت رسمی از اجرای شدن آتش بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد بر اساس توافق نیروهای اسرائیلی در مناطق خاص از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود. اما با وجود اعلام آتش بس و حمایت از آن در نشست شرم الشیخ مصر با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اما رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش بس و حملات علیه مناطق مختلف غزه ادامه می‌دهد. وزارت صحت‌عامه غزه اعلام کرد از آغاز حملات رژیم صهیونیستی از 15 میزان 1402 تا کنون شمار شهدا به 68,858 نفر و تعداد مجروحان به 170,664 نفر رسیده است. همچنین از زمان برقراری آتش بس مجموع شهدا 226 نفر، مجروحان 594 نفر و پیکرهای کشف شده از زیر آوار 499 نفر اعلام شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه نیز روز جمعه گذشته در گزارش اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از زمان آغاز آتش بس در غزه به طور میانگین روزانه 10 فلسطینی را به شهادت رسانده است. مطابق این گزارش به طور میانگین در این مدت روزانه 28 تن زخمی شدند. در میان شهدا نیز 85 طفل دیده می شود. این آمار رسمی نشان می دهد که رژیم صهیونیستی کشتاری را که بیش از 2 سال قبل آغاز کرده بود متوقف نکرده است. اما چرا رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس همچنان نقض می کند و حملاتش به غزه ادامه دارد؟ در این باره تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از دکتر یاسر شمانی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
اولین هدف برمیگرده به اون ضعف جغرافیایی رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی سرزمینی رو اشغال کرده که این سرزمین دارای وسعت کمیه. دکتر همین باید وسعت خودش افزایش بده تا بتونه بقای خودش رو در برابر حملات و مقاومت های مردم مسلمان که در برابر اشغالگری رژیم قد علم کردن بتونه تضمین کنه. پس اولین هدفش اینه که خاکی رو به خاک خود زمیمه کنه و این وسعت رو افزایش بده که ما در تصرف غزه، در اقداماتش در جنوب لبنان، تصرف خاک سوریه، نقشه مسیر داوود که مسیری از شمال عراق و جنوب ترکیه رو در بر میگرفت، میتونیم این توهمش رو و این هدف بلند مدتش رو ببینیم. مسئله دوم برمیگرده به کشفیات منابع انرژی که در چند سال اخیر در سواحل غزه که رژیم صهیونیستی با توجه به سرمای سختی در اروپا هست، دنبال این هست که این منابع رو در اختیار خودش بگیره و بتونه از طریق فروش این منابع به اروپا هم ثروتی رو کسب کنه، هم کشورهای اروپایی رو به خودش وابسته بکنه. پس تا وقتی که به این منابع دست پیدا نکنه، این سواحل نوار غزه رو در اختیار نگیره، دست بردار نخواهد. سومین هدفش برمیگرده به برنامه بلند مدتی که برای سیطره بر اقتصاد جهان داره. فعلا مسیر ترانزیت کالا در شمال مصر کانال سوئزه، اما رژیم صهیونیستی برنامه‌ای داره که بیاد مسیر ترانزیت کالا رو از جنوب منطقه غزه، جنوب سرزمین‌های اشغالی و منطقه غزه و در شمال صحرای سینا ببره و اونجا یک کانالی رو ایجاد کنه به موازات کانال سوئز که عمق و پهنای بیشتری داره و مسیر ترانزیت کالا رو منتقل کنه به این کانال که بتونه بر اقتصاد جهان سیطره داشته باشه، یعنی گذرگاه تبادل کالاهای جهانی در اختیار خودش باشه. پس نیاز داره که جنوب منطقه غزه رو در منطقه رفح اونجا رو در اختیار خودش بگیره. پس اگر که هیچ جای غزه رو نتونه اشغال کنه، یقینا تمام تلاشش رو میذاره که بتونه جنوب رفح تا دریا رو در اختیار بگیره که هم بتونه منابع انرژی رو سیطره پیدا کنه، دسترسی داشته باشه، و از اون طرف هم بتونه کانال رو ایجاد کنه. ما نمیتونیم امید داشته باشیم که بدون دستیابی به این اهدافش دست از جنگ برداره. اما خب با این اوصاف چرا اومد و قضیه صلح رو مطرح کرد، قضیه آتش بس رو مطرح کرد؟ این موضوع برمیگرده به چالش‌های داخلی در سرزمین‌های اشغالی. دولت نتانیاهو قبل از اینکه جنگ شروع بشه دوچار یک ضعف از همپاشیدگی شده بود که حالا در انتخابات اون دوران که چند دور انتخابات بود، دولت چند مرحله دست به دست شد و این اواخر قبل از شروع جنگ هم دیگه امیدی به بقای دولت و کابینه آقای نتانیاهو نبود. با جنگ آقای نتانیاهو هم بقای قدرت خودش رو و دولت خودش رو تضمین کرد. از اون طرف هر زمان که دادگاه و نتانیاهو زمانش میرسه یه اتفاقی میفته که بود امنیتی پیدا میکنه و خب ایشون باید بره به اون مشکلات امنیتی برسن، چون اگر دادگاه رسیدگی بشه ایشون محکومه، محکوم شدنش یعنی پایان قدرتش. منتهی مراتب این آشفتگی که عرض کردم خدمتتون و چند دست به دست شدن باعث نارضایتی شده بود. یک مسئله دیگه ادامه جنگ و اون گروگان‌هایی که ادعا میکنن در راست رزمندگان غزه هست، حماس هست، مردم رو شاکی کرده نسبت به این دولت. دولت باید بتونه در داخل خودش یک سکون ایجاد کنه، یک آرامش ایجاد کنه، دوباره بتونه به مسیر جنگ خودش ادامه بده. برای اینکه بتونه مردم رو یک رضایتی نسبی درشون ایجاد کنه، مردمی که در سرزمین اشغالی هستن، و بتونه یک مشروعیت مجددی به خودش بده که راه نفسی داشته باشه برای ادامه جنگ، آتش بس رو آورد، گروگان‌ها رو گفته به ما برگردونید، چون فضای داخلی خیلی متشنج شده. این جنگ‌ها هم اقتصاد رو، هم آرامش رو، هم زندگی رو کلاً در منطقه اشغالی، سرزمین اشغالی مختل کرده. و جدا از اون شما ببینید مهاجرت‌های معکوسی که داره انجام میشه، بقای رژیم صهیونیستی رو داره تهدید می‌کنه. باید بتونه یک مقداری مردم خودش رو آروم کنه. از این جهت به نظر بنده این آتش بس یک بازی سیاسی هست برای مدیریت افکار عمومی، برای اینکه بتونه یک مقداری مقبولیت خودش رو افزایش بده و با افزایش مقبولیت بتونه جنگ رو دوباره ادامه بده و پیش ببره. از این جهت یمانم بر این هستش که ما نباید انتظار ادامه آتش بس رو داشته باشیم. با آتش بس بازی خواهد شد، دلایلی پیدا میکنه میگه ما آتش بس میخوایم داشته باشیم، یک دلایلی پیدا میکنه میگه شما نقض کردید ما حمله میکنیم، که بتونیم بازی رو داشته باشیم، امتیازات رو بگیره، مردم رو مدیریت کنه، اما جنگ تمام نخواهد شد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها در کنار گزارش ها و گفتگوهای تحلیلی که داریم از تحولات مهم روز، از جمله تحولات غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا، آن دانای بی همتا. تمام حسهای خوب خدا در قالب یک سلام تقدیم میکنیم به شما خوبان شنونده. سلام دوستان. الهی که تراوت و تازگی در زندگیتان موج بزنه و فرهنگ اصیل افغانی، فرهنگ احترام و صمیمیت روز به روز در زندگیتان زنده باشه و نفس بگیره. دوستان در خدمتتان هستیم از برنامه رسم زندگی. عزیزان، بر روایت تقویم امروز دوشنبه هست، 12 عقرب. تشکر از شما که باورمندتر از همیشه مهربانی میکنین و همگی و در جمع خانوادگی رادیو دری شنونده رسم زندگی هستین.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
موضوع ما فرهنگ است. دیروز از بی فرهنگی های جامعه گفتیم، از آسیب های جامعه گفتیم. امروز میخواییم از خانواده صحبت بکنیم و فرهنگ سازی. منتظر شنیدن تجربه های قشنگتان هستیم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخواییم که در سکوت و گوشگیری بگذرم.
یا به دیدارم شد فصل قرار، یا به دیدارم آی بهار بهار، یا به دیدارم شد فصل قرار، یا به دیدارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هاییست که میگذرد.
واتساب ما 2093 794 71 71 44.
رسم زندگی.
در جمع خانواده هستیم، جایی که بنای جامعه گذاشته میشه. خانواده بستر یادگیری و رشد برای ساختن فرداهای جامعه است. با خانواده بودن فرصتی برای مدیریت رفتارها و گفتارها، فصلی برای شکلگیری فرهنگ اصیل و ارزشمند است. خب خانواده های گرامی، ما هم افتخار میکنیم که در خدمتتان هستیم. امروز گپ ما ای است که میخواییم از خانواده و فرهنگ سازی گپ بزنیم.
جمع شدن بین فامیل ها خود یک رسم و رواج خیلی خوبیه که هنوز هم ما داریم. بزرگ ها که بیان میکنن و همچنان لذت بردن از او قضا و دور هم جمع شدن خود یک رسم و رواج خوبیه. خود رفت آمد هایی که ما بین فامیلا داریم خبرگیری و یک صمیمیت از بزرگ سال ها ایجاد میکنه.
دولت خانواده وزارت کار داره تا آیدی مناسب را داشته باشه. وزارت اقتصاد داره تا دخل و خرج را مدیریت کنه. وزارت صحت داره چون از سلامتی اعضای خانواده هم مراقبت بکنه و همی که پیشگیری بکنه از بیماری ها و اگر خدای نکرده کسی بیمار هست درمان و مراقبت شود. و بالاخره وزارت فرهنگ هم داره که پرکار و دائمی است. در ناداری و پولداری، در سلامتی و یا خدای نکرده بیماری، در خلوت و مهمانی و شلوغی، خلاص که همیشه ای وزارت فعال است. وزارت فرهنگ میگم و کارش آموزش و پرورش هست. برای چی؟ برای حفاظت از فرهنگی که به خانواده رسیده، برای تدبیر و چاره‌جویی در برابر ناهنجاری های احتمالی. دوستان عزیز شنونده، تا این لحظه از برنامه را شنیدین یک جهان سپاس از همراهیتان. میریم به شهر هرات و گزارش شیما وفا را میشنویم.
خانواده نخستین مدرسه زندگی هر انسان هست، جایی که کودک نبا درس بلکه با رفتار و گفتار پدر و مادر فرهنگ را میآموزد. وقتی والدین با احترام، ادب و مهربانی رفتار می کنند، فرزندان نیز همان شیوه را در زندگی خود ادامه می دهند. خانواده با فرهنگ می تواند نسل آینده را آگاه، مسئول و شریف پرورش دهد و در برابر آسیب های فرهنگی پناه امن برای فرزندان باشد. همکاران عزیز، شنونده های ارجمند رسم زندگی، سلام. از همراهی شما مثل همیشه در بخش گزارشی ما سپاسگزارم و در صحبت و گفتگوی امروز که همراهی یکی از خواهران گرامی خود داشتیم، ما را همراهی کنیم. سلام دوست عزیز، وقت شما بخیر. خیلی تشکر که با ما صحبت میکنیم در برنامه رسم زندگی. معرفی داشته باشین برای ما و شنونده های ما.
سوسن کریمی هستم.
بانو کریمی، در رابطه به کلمه قشنگ فرهنگ صحبت میکنیم. با فرهنگ، خدای نکرده بی فرهنگ و اکثری آسیب های فرهنگی، از کلمه فرهنگ چی معنایی را برای ما دارین؟
فرهنگ به معنای آداب، رسوم، عنعنات، کردار، رفتار و گفتار یک جامعه رو به نام فرهنگ میگن. فرهنگ از خود آداب و رسومی داره. نظر به هر جامعه، هر محیط فرق میکنه.
بانو کریمی، اساس همه زندگی ها از خانواده گذاشته میشه. خود خانواده چگونه میتونه فرهنگ درست و خوب ره برای فرزندان خود یاد بده؟
مادر و پدر میگیم الگویم برای اولادا. اگر اونا رفتار، کردار، گفتار خود درست کنن و از فرهنگی که به جامعه از اونا، فرهنگ درست، البته فرهنگ درست داریم و نادرست، فرهنگ درست به زندگی خود پیاده کنن، وقتی که یک خانواده درست باشه، یک جامعه درست میشه. جامعه متشکل از چند خانواده که تشکیل بشه یک جامعه میسازه. وقتی که خانواده درست باشه، تهداب از او درست باشه، شاعر میگه خشت اول گر نهد معمار کش، تا سریا میرود دیوار کش. اگر تهداب و بنی یک خانواده درست باشه، او خانواده الگو میشه. و اولادا از اونا الگو برداری میکنم از مادر و پدر خو. کم کم جامعه رو به پیشرفت میشه، ترقی میکنه، کشور آباد میشه.
یعنی رفتار پدر و مادر تأثیر بسیار مهم و ارزندی بر یادگیری فرزندانشان داره.
بله بله، بسیار رول داره. وقتی که خانواده، مادر و پدر الگو باشن، یعنی رفتار و گفتار از اونا درست باشه، الگوی خوب باشن، اولادا حق میشه با حافظ اینا. بزرگی گفته اگر جان بگی جگر میشنوی، همون قسم. اگر مادر خوب رویه کنه، طفلم همون قسم یاد میگیره، سبا او رو پیاده میکنه به زندگی خو.
بانو کریمی، میم سر موضوع مطالعه، بحث مطالعه و کتاب خانی، خواندن کتاب در خانه و خانواده، چرا مطالعه و آگاهی پدر مادر بس بسیار مهمی در تربیت فرزند اونا میتونه باشه؟
مطالعه خیلی خوبه از هر لحاظ، همون ذهن طفل روشن میشه. ابتدا از همون کتاب های قصه ما شروع میکنیم برای اولاد خود، و همون داستان های آموزنده که است برای طفلا، و کم کم فراتر میره از اون. مطالعه خیلی خوبه، اونا را از دیگه کارها یعنی مصروفیت های دیگه جمع میکنه، یک کمی معلومات عمومی از اونا زیاد میشه. اگر مادر و پدر مطالعه داشته باشم، اولادای از اونا سوق میخوره به طرف مطالعه، چون که اونا یاد گرفتن، نه دیدم پدر و مادر اینا مطالعه کردم یا با سوادم، اونا هموتو دنبال درس و مشق میگیرم، هم اولادای خود من همین قسمت از طریق آنلاین اگر هست درس خود میخوانن. من همین پیشتر صحبت کردم، گفتم من قم عزیز طفل خود دارم که سال دیگه ای فارغ شه، من چیکار کنم پادی از این منزوی میشه، گوشگیر میشه. من یک روز میگم نرو که مریضی، میگه نه من مکتب میرم، به خاطر که او از بسته که شوق و ذوق و علاقه داره به مکتب.
بانو کریمی عزیز، از فرصت شما آمده گارا تشکر میکنم، روزگار خوبی داشته باشه.
زنده باشین، تشکر، جور باشین، صحبت من باشین.
میدود کودک میان سرا یک سفر تخم مرغ بر سرکش، پیش روی مغازه می لرزد، نان و ساجق به دست خواهرکش. گفته بود است که نار دروازه با صدای گرفته مادرکش، هوش خود را بگیر در اینجا بچه جان، کس به فکر کودکش، خوب فکرت بخواهد باشد در و دیوار دختران. اگر برون برود باز پیدا نمیکنی درکش، میدود کودک میان سر یک سبد تخم مرغ بر سرکش، پیش روی مغازه می لرزد، نان و ساجق به دست خواهرکش.
حالا سوال پیش می آید که فرهنگ خانوادگی چی هست و چه کاربردی دارن؟ شاید برای بعضی از ما واضح نباشه، شاید تعریف فرهنگ خانوادگی برای ما اصلا تعریف نداشته باشه و برای ما غریبه باشه، اما دوستان دیدگاهی درباره آن داریم و شاید برای ما غریبه نباشه. فرهنگ خانواده ترکیبی از عادات، سنت‌ها، هدف یا اهداف، ارزش‌ها، باورها و انتخاب‌های خانواده شماست. فرهنگ خانواده اغلب تحت تأثیر تجربیات اعضا، شخصیت‌ها و تأثیرات بیرونی قرار می‌گیره. هر خانواده دوستان دارای فرهنگ خانوادگی بوده و فرهنگ هر خانواده منحصر به فرد است. هرگز دو تا خانواده دقیقاً عادات و سنت‌ها، اهداف، ارزش‌ها، باورها، انتخاب‌ها و تجربه‌های مشابهی را با هم ندارن. هر کس تجربه خاص خودش را دارد. با چیزهایی که در خانه شما اهمیت دارن و تعامل شما با یک دیگر شکل میتن، شما خوب دقت بکنین، باز میبینین که فرهنگ خانواده شما چطور هست. مثلا فرهنگ خانواده کاکایتان یا فامیلای دورترتان، اونا چه قسم فرهنگ خانوادگی دارن. در هر حال فرهنگ خانواده ها ممکن است با هم فرق کنن. فرهنگ یک محل تا محل دیگه، حتی یک شهر فرق داره، فرهنگ بین شهرها فرق داره. موسیقی مادر متوجه میشه که پسر نوجوانش دیگه کمتر همراهش گپ و گفته صمیمی داره و وقتی که ازش پرسان میکنه که کجا بودی امروز چی کارا کردی؟ پسر در جوابش چندان پاسخی نمیده ولی معلوم است که چیزی را ازش پت و پنهان میکنه. مادر نگران میشه و این مسئله را با همسرش که پدر بچه باشه در میان میگذاره و میگه که فرزندشان رفیق تازه یافته و چون شناختی از این رفیق و دوست جدید ندارن ممکن است که از او یگان تأثیراتی را گرفته باشه. خب برشان مهم است دیگه. در فضای خانواده شفافیت و راستی و مهربانی باشه دوستای عزیز. اگر این مهربانی باشه اعضا در کنار هم راحتی حس میکنن و میتونن مشکلات همدیگر را با مشوره حل بکنن. برگردیم به این قضیه که پدر و مادر چی میکنن در این وضعیت. هر دو یعنی پدر و مادر میرن که چطور فضای تازه را مدیریت کنن که هم بچه نوجوانشان حس استقلال طلبیش آسیب نبینه و هم نگرانی این دو نفر یعنی پدر و مادر به یک شکلی رفع شود. خب اصلا به خانواده ها و پدر و مادرهایی که به فکر هستن و تا تغییرات کوچکی در رفتار فرزندشان میبینن زود به مشوره و دنبال راهکار میگردن. موفق باشید دوستان عزیز شنونده. در این لحظه دعوت میکنم همراهی کنید صحبت های کارشناس محترم برنامه را با هم میشنویم.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از او. سلام بر شما دوستان نازنین و مهربان ما که همیشه کلیددار معرفت و عشق و ایمان هستید. امروز در مورد نقش کلیدی خانواده در فرهنگ سازی میخوایم با هم گفتگو داشته باشیم. خانواده نخستین و مهمترین کارگاه فرهنگ سازی است. فرزند پیش از آن که به مکتب بره در آغوش خانواده انسان بودن را یاد میگیره. خانواده اولین مکتب از اولین زبان، ادب، آداب معاشرت، احترام گذاشتن به دیگران، ارزش‌های اخلاقی را همه در خانواده انتقال می‌یابه و این فرایند جامعه پذیری اولیه نام داره. پدر و مادری که خود مطالعه میکنه و در جریان مسائل روز و اخبار هستن میتوانن برای سوالات پیچیده فرزندان مثلا درباره رسوم مختلف یا تضادهای فرهنگی پاسخهای قانع کننده و منطقی داشته باشن و مثل یک قطب نما عمل میکنه و به فرزند کمک میکنه تا در طوفان چالش‌های فرهنگی مثل همسالان برای کارهای نادرست مسیر درست را پیدا بکنه. پس کانون خانواده را همیشه محکم کنیم، بنیادش را با علم، دانش، آگاهی و الگوهای خوبی برای فرزندانمان باشیم تا یک جامعه سالم، یک جامعه دور از آسیب و یک جامعه با فرهنگ غنی خودمان همیشه استوار باشیم.
خب عزیزان شنونده به دقایق پایانی برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. تشکر میکنیم که امروز هم با ما همراهی کردید، شما هم سهم گرفتین، نظرها و تجربه هایتان بر ما رساندین. امیدواریم همیشه شاد و سعادتمند باشید و سالم. امروز از فرهنگ خانوادگی صحبت کردیم و اینکه خانواده چقدر میتونه که بستر فرهنگ سازی های مناسب برای جامعه باشه. در ضمن فردا سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روایتی از تاریخ ذکر شده. فردا 13 آبان یا 13 عقرب روز دانش آموز در تقویم ایران هم هست. خب تا فردا که باز هم در خدمتتان باشیم همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی ای خوب، بر ناتوانی خود آگاهم و بر گناهان خود معترف، دری به نور بر رویم بگشا.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، یاران همدل، مهربانان، خوبان، و جمع شما پیوستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. خوشحال هستیم که شما هم همراه ما هستین. 2093-794-7174 در افغانستان شماره ارسال پیام شماست که از طریق پیام رسان واتساپ میتونین با ما در ارتباط شوید. پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس برای رضای خدا و آگاهی عمیق در دین قرآن بخواند ثواب ملائکه و انبیا و رسولان را خواهد داشت.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمون خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 31 و 32 سوره زخرف آشنا شویم. داستان آیات. ولید ابن مغیره نام آشنا برای همه قبیله های عرب، حتی برای مردم مدینه و شام بود. او از ثروت بسیار زیاد بهره می برد، صدها شتر برای تجارت و صدها خدمتگار در اختیار داشت. ولید گاه همه مردم مکه را چند روز شام و نهار می داد. همه با او احترام می گذاشتند و از او حرف شنوی داشتند. عروه ابن مسعود ثقفی نیست که در طائف زندگی می کرد، با اینکه در ثروت به ولید نمی رسید، ولی در طائف سرآمد دیگر سرمایه‌داران بود و در شبه جزیره عرب دومین پولدار محسوب می شد. این دو با ثروت بسیار اعراب را رهبری می کردند و باورهای خود را به آسانی در همه جا رواج می دادند. تا اینکه از طبقه ضعیف و محروم جوان به نام محمد و پیامبری مبعوث شد و رسالت خیش را به همگان ابلاغ کرد. ثروتمندان بیش از همه این جوان را به سبب ادعای نبوت ریشخند کردند و به مبارزه با او برخواستند. ابتدا گفتند خداوند پیامبرش را از جنس بشر بر نمی گزیند. فرشتگان بهتر می توانند این مسئولیت را بپذیرند و از عهده آن برایند. ولی وقتی برای آنان مثال آورده شد که پیامبران گذشته از جنس بشر بودند، گفتند اگر بنا باشد خداوند از جنس بشر پیامبر برگزیند، سزاوارتر از محمد نیز کسانی هستند. منظور آنان ولید ابن مغیره و عروه ابن مسعود ثقفی بود. البته حق داشتند چنین بهانه هایی بیاورند، زیرا از دیدگاه آنان مال ثروت و مقام ظاهری و شهرت معیار ارزش انسان ها محسوب می شد و بزرگ قبیله نزدیکترین مردم به خداوند بود. بنابراین برایشان حیرت آور بود که این لطف خداوندی بر یکی از افراد آنان نازل نشده و بر یتیم و تهی‌دست به نام محمد نازل شده است و این برای آنان باور کردنی نبود. باید گفت این اندیشه به نظام نادرست آنان باز می گشت و بیشک بلای بزرگ جوامع بشری و عامل اصلی انحراف فکری آنان همین نظام های غلط است که گاه حقایق را کاملا واژگون نشان می دهد. این در حال است که در نظام درست دعوت الهی باید در اختیار کسی باشد که روح تقوا سراسر وجودش را پر کرده است. انسان آگاه با اراده، مصمم، شجاع و درد آشنا، نه کسانی که با لباس‌های زیبا، کاخ‌های گرانبها، زینت‌های گوناگون و تجملات دلبستند که اینها شایسته زندگی رهبران الهی نیست. خداوند متعال در آیه های 31 و 32 سوره مبارکه زخرف و کسانی که از پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ناراضی بودند چنین پاسخ می دهد:
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
و گفتند چرا این قرآن بر مردی بزرگ از دو شهر مکه و طائف نازل نشده است؟
اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ماییم که روزی و معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم و آنان را نسبت به هم به درجاتی برتری بخشیده ایم تا از خدمات متقابل یکدیگر استفاده کنند و رحمت پروردگارت از اموالی که جمع می کنند بهتر است.
دوستان عزیز، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:36:45 است. گوشه جان می سپاریم با تلاوت سوره های نصر و اخلاص با صدای استاد بدر حسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:36:45 است. ملتمس دعای خیرتان هستیم.
اقیم الصلاة
صلاة لذكري
اذان ظهر و افق کابل مؤذن استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
تالیان نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان همراه برنامه در وادی نور، عرض سلام بر شما. امروز ارتباطی گرفتیم با شهر کابل و قاری محترم جناب محب الله مصور. آقای مصور، عرض سلام بر شما. لطفاً یک معرفی از خود بفرمایید و اینکه چگونه وارد وادی تلاوت شدید و این هنر مقدس را به شنوندگان عزیز و به مجالس قرآنی ارائه میدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بنده قاری محب الله مصور، یک تن از باشندگان شهر کابل می باشم و الحمدلله و المنه از الطاف و عنایت پروردگار عالمیان بود که یک رخنه ایجاد شد در زندگی ما که خدا را شکر در این وادی پاک و مقدس قرآنی اشتراک کردیم و بالاخره توانستیم که الحمدلله تا الان در ایرا بمانیم و ثابت قدم باشیم. انشالله با آرزوی عزیزی هستیم که در آینده ها هم در همین راه ثابت قدم بمانیم. اوج تلاوت های مدرن بود که تازه قرائت های سبک آزاد از استاد چهادانور و بقیه اساتید به ویژه از استاد قاری محمود چهاد انور، پسر کوچیک استاد چهادانور، تلاوت هاشان خیلی نشر می شد و خیلی بازتاب های خوب داشت بین مردم، بخصوص بر کسایی که تازه می خواستن در وادی قرائت اشتراک بکنن. یک رخنه خیلی خوب بود که الحمدلله امو فرصت به ما هم ایجاد شد با شنیدن تلاوت جناب استاد محمود شاهد انور. دقیقاً سوره اعلا را تلاوت کرده بودند و من یک بار که گوش کردم علاقه مندیم به شنیدن قرائت قرآن ایجاد شد. بعد شنیدن مداوم امی حیات را که در آغاز گوش کرده بودم، شنیدن مداومش سبب شد که من تصمیم اشتراک در جلسات قرآن را بگیرم. الحمدلله و المنه ما اشتراک کردیم در جلسات ابتدایی که از طریق کانون فرهنگی قرآنی مسجد صاحب زمان افشار برگزار میشد به سرپرستی الحاج استاد قاری محمد حسین حیدری، اونجا اشتراک کردیم و از برکات دروس قرآنی ایشان تانستیم که درسای خود را پیش ببریم و وارد برنامه های بزرگ قرآنی مثلا جلسات صوت لحن و جلسات تجوید تخصصی وینا شویم و الحمدلله که خدا رو شکر فعلا در همین رشته هستیم.
علاوه بر دروس قرآنی در علوم معاصر نیز ادامه تحصیل دادیم. الحمدلله و المنه، بنده لیسانس در دانشکده اقتصاد می باشم و در رشته مربوطه خودم تقریبا حدود 8 سال تجربه کاری دارم که در نهادهای مختلف خصوصی کار کردیم و فعلا هم در یکی از بخش های تجارتی کار میکنم الحمدلله و علی کل حالن در بحث قرآن هم خدا رو شکر فعالیت های قرآنی داریم. من یک تن از اساتید آنلاین هم میباشم، کلاس های آنلاین از در سراسر کشورهای اروپایی، امریکایی و استرالیایی همچنان آسیایی میداشته باشم
علاوه بر این موضوعات الحمدلله والمنه در برگزاری مجالس اهل بیت و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی بخصوص مذهب عزیزمان تشیع با فعالیت های فرهنگی هم داریم، عضو یکی از هیئات بسیار جامع و فعال شهر کابل می باشم به اسم هیئت علمی فرهنگی ریحانت النبی علیه السلام و کلاس های قرآنی، برنامه های قرآنی هم ادامه دارن و در همین مسجد جامع صاحب زمان افشار که کانون علمی و فرهنگی قرآنی اونجا برگزار است، من حیث معاون علمی در کنار استاد سید پادشاه هاشمی همکار هستیم، فعالیت اجرا میکنیم و در خدمت قرآن دوستان عزیز و خانواده های قرآنی هستیم. خدمتتان عرض شام که سطوح جلسات قبلی اون دور که ما شروع کردیم با سطوح جلسات فعلی برای یک شخص که بخواد تازه آغاز بکنه، امکانات در اون زمان خیلی کم بود، ولی فعلا امکانات الحمدلله بسیار زیاد است. تمامش از برکت و آثار است که اساتید ما در این زمینه متقبل شده، من جمله جناب استاد قاری محمد حسین حیدری از اساتید بنده که بنده افتخار میکنم، افتخار شاگردیشان دارم، من جمله جناب استاد شیخ عبدالکبیر حیدری که از قاریان بسیار مطرح و بین المللی افغانستان هستند که در زمینه رشد و ارتقای ظرفیت و ارتقای چگونگی جلسات و فنون قرائت در افغانستان خیلی زحمت کشیدن، و همچنان اساتید دیگری که ماشاءالله زیاد هستن، زمان ما یاری نمیکنه هر کدامشان اسم ببرم، دست تمامشان از بوسیدن است و اینها زحمات را متقبل شدن که فعلا جلسات قرآن تا 10 سال قبل 15 سال قبل تفاوت‌ها قابل شمارش است و قابل ملاحظه است و قابل افتخار است با این که امکانات نسبت به دیگر کشورها برای قاریان افغانستان کم بوده، یعنی از امکانات محدود خود استفاده های مبرم کردن، استفاده های خوب کردن و الحمدلله شاهد افتخارات بسیار زیاد از قاریان افغانستان هستیم که توانستن در رده های مختلف، در کشورهای مختلف و در بخش های مختلف علوم قرآنی دستاورد های خوب داشته باشن و سبب افتخار و سرفرازی ما شوند.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
یادو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parsday.ir/dariayi